کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، خانش بنفشه، پارت 15. گم شده در کتابخانه. خانم ایلم، بله نورا، چی شده؟ تاریکه. متوجه شده بودم. این نشونه خوبی نیست، مگه نه؟ خانم ایلم با خستگی گفت: نه، خودت میدونی کاملا که نشونه خوبی نیست. دیگه نمیتونم ادامه بدم. همیشه همینو میگی. دیگه زندگی کم آوردم. هر چیزی که به ذهنم رسیده شدم. با این حال همیشه برمیگردم همینجا. همیشه یه چیزی هست که باعث میشه دیگه لذت نبرم. همیشه احساس میکنم قدر نشناسم. خب نباید چنین احساسی داشته باشی. زندگی هم کم نیاوردی. خانم ایلم مکس کرد تا آه بکشد. میدونستی که هر بار کتابی رو انتخاب میکنی دیگه به قفسه ها بر نمیگرده؟ آره، برای همین هیچ وقت نمیتونی برگردی به زندگی که قبلا امتحانش کردی. همیشه باید یه جور تغییر کوچیک توی یه زمینه وجود داشته باشه. توی کتابخانه نیمه شب نمیتونی یه کتابو دوبار بخونی. متوجه منظورتون نمیشم. خب حتی توی این تاریکی هم میدونی که قفسه ها کاملا پرن، درست مثل آخرین باری که نگاهشون کردی. اگه دوست داری میتونی خودت بهشون دست بزنی تا مطمئن بشی. نورا به کتاب ها دست نزد. آره میدونم که قفسه ها پرن. دقیقا مثل اولین باری که اومدی اینجا همه قفسه ها پرن، مگه نه؟ این یعنی هنوز تعداد زندگی های مختلفی که میتونی امتحان کنی درست اندازه همون اول کاره. یعنی بی نهایت. هیچ وقت احتمالات پیش روت تموم نمیشن. اما میشه که خود آدم دیگه اونا رو نخواد. وای نورا. چی شد؟ در تاریکی سکوت برقرار شد. نورا دکمه کوچک ساعتش رو فشرد تا مطمئن شود. 00:00. خانم ایلم سرانجام گفت: امیدوارم از این حرفم ناراحت نشی، اما فکر میکنم یکم راهتو گم کردی. مگه از اول هم برای همین نیومدم کتابخونه این نیمه شب که راه زندگیمو گم کرده بودم؟ خب آره، اما حالا توی همون گمگشتگی قبلیم گم شدی، یعنی دیگه خیلی زیاد. اینطوری نمیتونی مسیر زندگی مطلوبت رو پیدا کنی. اگه اصلا راهی وجود نداشته باشه چی؟ اگه گیر افتاده باشم چی؟ تا وقتی که هنوز توی قفسه ها کتاب هست یعنی گیر نیفتادی. هر کتاب یه راه احتمالی برای فراره. نورا با بدخلقی گفت: مشکل اینجاست که اصلا زندگی رو درک نمی کنم. لازم نیست درکش کنی، فقط باید اون زندگی رو انجام بدی، زندگی کنی. نورا سر تکان داد. درک این حرفا حتی برای فارغ التحصیل رشته فلسفه هم سخت بود. نورا گفت: اما نمیخوام اینطوری باشم. نمیخوام مثل هوگو باشم. نمیخوام تا ابد بین زندگی‌های مختلف جابجا بشم. خیلی خوب. پس باید به دقت حرفامو گوش کنی. میخوای نصیحتت کنم یا نه؟ خب معلومه که میخوام. البته به نظرم دیگه دیر شده، ولی آره خانم ایلم، ممنون میشم اگه در این باره نصیحتم کنی. خیلی خوب. به نظر من به جایی رسیدی که دیگه به خاطر درخت‌های زیاد اطرافت جنگل رو نمی‌بینی. نمی‌فهمم منظورتون چیه. حق با توئه که این زندگی‌ها رو مثل پیانویی می‌بینی که پشتش نشستی و آهنگ‌هایی رو می‌زنی که اصلاً شباهت به خودت ندارن. داری خودت رو فراموش می‌کنی. با تبدیل شدن به همه کم کم هویتت رو از دست می‌دی. داری زندگی اصلیت رو فراموش می‌کنی. فراموش میکنی که چی برات مفید بود و چی نه. حسرت هات رو فراموش میکنی. حسرت هام رو زندگی کردم. نه همشون رو نه. خب اون کوچیکاش رو دیگه نه، زندگی نکردم. دوباره باید کتاب حسرت ها رو بخونی. توی این تاریکی چطوری کتاب بخونم؟ خودت از قبل تمام کتاب رو حفظی، چون درونته. درست، درست مثل من. یاد زمانی افتاد که دیلن گفت خانم ایلم را نزدیک خانه سالمندان دیده. میخواست این حرف دیلن را به او بگوید، اما نظرش عوض شد. درسته. ما فقط چیزایی را میدونیم که درک میکنیم. هر چیزی که تجربه میکنیم در اصل فقط درک و تعبیر خودمون از اون چیزه. آنچه که نگاهش میکنی اهمیتی نداره. چیزی مهمه که میبینی. حرفای سرو رو میدونین؟ معلومه، تا وقتی تو بدونی منم میدونم. مشکل اینجاست که دیگه نمیدونم از چی پشیمونم و چه حسرتی دارم. خیلی خب، بذار ببینم. میگی که من فقط یه تفسیر از چیز دیگه ای هستم. اما چرا منو تصور کردی؟ چرا منو به شکل خانم علم میبینی؟
نمیدونم، چون بهتون اعتماد داشتم. با هم مهربون بودین. مهربونی یه نیروی قدرتمنده و کمیاب.
ممکنه تا الان جایی اشتباهی رو گشته باشی.
شاید.
لامپای سر تا سر کتابخانه کم کم روشن شدند و تاریکی از میان رفت. خب،
توی زندگی اصلیت دیگه کجا این مهربانی رو حس کردی؟
نورا به یاد شبی افتاد که اش در خانه اش را زده بود. شاید این کار اش آنقدرها رمانتیک نبود که جسد گربه ای را از توی خیابان برداشت و زیر باران به حیات پشتی کوچک خانه نورا آورد و بعد به جای او دفنش کرد. چون خود نورا کمی مست بود و گریه می کرد. اما مطمئناً مهربانی محسوب می شد که 40 دقیقه از وقت ورزشت را بزنی و به یک نیازمند کمک کنی و در ازای کارت فقط 1 لیوان آب دریافت کنی. نورا در آن زمان درست نتوانسته بود قدر مهربانی اش را بداند. غم و اندوهش خیلی شدید بود، اما حالا به آن فکر می کرد که کار اش واقعاً چشمگیر بود. گفت: فکر کنم فهمیدم. شب قبل از اینکه خودم رو بکشم درست جلوی چشمم بود.
منظور دیروز عصره؟
فکر کنم. آره، اش همون جراحه که ولتس رو پیدا کرد. سالها پیشم ازم یه بار دعوت کرد که باهاش قهوه بخورم. اون موقع با دن بودم و خب به خاطر دن بهش جواب رد دادم. اما اگه با دن نبودم چی؟ اگه قبلش از دن جدا شده بودم و این جرأت رو به خودم می دادم که یه روز شنبه جلوی چشم همه مشتریای مغازه دعوت اش رو به قهوه قبول کنم چی؟ چون مطمئناً زندگی وجود داره که اون لحظه توش متعهد نباشم و حرف دلم رو بزنم. زندگی که توش بگم آره دوست دارم یه موقع با همدیگه قهوه بخوریم اش. زندگی که توش اش رو انتخاب کردم. دوست دارم اون زندگی رو امتحان کنم تا ببینم منو به کجا می رسونه. در تاریکی صدای آشنای حرکت کردن قفسه‌های کتاب را در ابتدا آهسته و بعد سریع‌تر و روان‌تر شنید تا اینکه خانم علم کتاب زندگی مد نظر را روی قفسه‌ای دید. درست آنجا. مرواریدی در دل صدف. از خوابی سبک بیدار شد. چشمانش را باز کرد و نخستین چیزی که فهمید این بود که به شدت خسته است. می توانست در تاریکی قاب عکسی را روی دیوار ببیند. تا حدودی می توانست تصویر عکس را هم تشخیص دهد و متوجه شد شبحی مات از یک درخت است. نه از آن درخت های بلند و باریک. درختی کوتاه و عریض و پرگل. مردی کنار نورا خابیده بود. از آنجا که پشت به او خابیده بود و تا حد زیادی زیر پتو مخفی شده و اتاق هم تاریک بود، نمی شد با اطمینان گفت این مرد اش است یا نه. به طریقی این حقیقت برایش از همه غریب تر بود. البته مشخصاً خوابیدن کنار مردی که پیش از این فقط یک بار گربه ای را با هم دفن کرده بودند و چند باری هم از پشت پیشخانه مغازه لوازم موسیقی مکالماتی جالب داشتند، در شرایط عادی کمی عجیب غریب محسوب می شد. اما نورا از زمان ورودش به کتابخانه نیمه شب دیگر کم کم به اتفاقات عجیب عادت کرده بود. درست به همان اندازه که امکان داشت این مرد اش باشد، ممکن هم بود اش نباشد. نمیشد با تغییر یک انتخاب ساده آینده را پیش بینی کرد. برای مثال قهوه خوردن با اش می توانست سبب آشنایی و عاشق شدن نورا و کسی بشود که قهوهشان را می آورد. طبیعت پیش بینی ناپذیر فیزیک کوانتوم همین بود. نورا انگشت حلقه اش را لمس کرد. 2 حلقه. مرد به سمت او چرخید. در تاریکی بازوی روی نورا قرار گرفت.
اما نورا آن را برداشت و آهسته روی پتو گذاشت. سپس از تخت بیرون آمد. قصدش این بود که به طبقه پایین برود. شاید روی مبل دراز بکشد و مثل همیشه با گوشی درباره خودش تحقیق کند. حقیقت جالبی که در این مدت فهمیده بود این بود که هر تعداد زندگی را هم که تجربه می کرد و هر چقدر هم که آن زندگی ها با همدیگر فرق داشتند، تقریبا همیشه گوشی نورا کنار تختش قرار داشت. در این زندگی هم مثل تمام زندگی های دیگر گوشی روی میز کنار تختش بود. برای همین آن را برداشت، آهسته راه افتاد که بیرون برود. مرد هر کسی که بود حسابی غرق خواب بود و تکان نخورد. نورا به او خیره شد. مرد خواب و بیدار زمزمه کرد. نورا خودش بود. نورا تقریبا در این باره مطمئن بود. اش. نورا گفت دارم میرم دستشویی. مرد چیزی شبیه به باشه زمزمه کرد و دوباره خوابش برد. نورا با قدم‌های آهسته به سمت در رفت. اما به محض اینکه در را باز کرد و قدم بیرون گذاشت، نزدیک بود قالب تهی کند. چرا که در نور ضعیف پاگرد راه پله انسانی دیگر را جلویش می دید. این یکی کوچک بود. اندازه بچه. مامانی خواب بد دیدم. نورا در نور ضعیف راه رو می توانست صورت دخترک را ببیند. موهای لطیفش به خاطر خوابیدن سیخ سیخی شده و چند تار از آن به پیشانی عرق کردهش چسبیده بود. نورا هیچ چیز نگفت. این دخترش بود. چطور می توانست حرفی بزند؟ سؤالی آشنا و همیشگی دوباره در سرش تکرار شد. چطور می توانست با چند سال تأخیر از راه برسد و به زندگی ملحق بشود؟ نورا چشمانش را بست. زندگی های دیگری که در آنها بچه داشت همگی فقط چند دقیقه طول کشیده بودند. این یکی هم به همین زودی داشت به بیراهه کشیده می شد. بدنش از فشار احساساتی که سعی می کرد بروز ندهد می لرزید. نمی خواست او را ببیند. نه فقط به خاطر خودش، بلکه به خاطر آن دختر. به نظرش می آمد چنین کاری خیانت باشد. نورا مادر او بود، اما از یک نظر مهمتر مادرش نبود. فقط زنی غریبه در خانه غریبه بود که به کودک غریبه نگاه می کرد.
مامانی صدامو میشنوی؟ خواب بد دیدم.
نورا صدای تکان خوردن مرد را جایی در اتاق پشت سرش شنید. اگر مرد درست و حسابی از خواب بیدار میشد، اوضاع بدتر میشد. بنابراین نورا به این نتیجه رسید که باید با دختر حرف بزند. نجوا کرد،
وای آخی، اما واقعی نیست، فقط یه خواب بود. درباره یه خرس بود.
نورا در را پشت سرش بست.
خرس؟ به خاطر همون قصه.
آها آره اون قصه، خیلی خوب، دیگه برو توی تختت. متوجه شد لحن کلامش خشن و بی‌عاطفه است. به همین خاطر با اینکه نمی‌دانست اسم دخترش در این جهان چیست، گفت عزیزم اینجا هیچ خرسی نیست.
فقط خرس عروسکی هست.
آره فقط. دختر کمی بیدارتر شد. با بهتر دیدن مادرش چشمانش برق زدند. به همین خاطر نورا هم چند لحظه واقعا همین احساس را داشت. انگار که مادر او بود. حس عجیبی بود که به لطف کسی دیگر به جهانی مرتبط باشد.
مامانی چی کار می کردی؟
بلند حرف می زد و لحن جدی و خاصی داشت که فقط بچه های 4 ساله دارند. به قیافش نمی خورد بیشتر از 4 سال داشته باشد. نورا گفت واقعا باید اسم دختر را می فهمید. اسامی نیرومندند و اگر کسی اسم دختر خودش را هم نداند دیگر به هیچ چیز تسلط نخواهد داشت. نورا نجوا کرد،
گوش کن، من باید برم طبقه پایین و یه کاری بکنم. تو برگرد بخواب. اما خرسا؟
هیچ خرسی اینجا نیست.
توی خوابم که هست.
نورا یاد خرس قطبی افتاد که در مه به سمت او می آمد. یاد ترسش و میلی که آن لحظه به زنده ماندن داشت.
این دفعه دیگه نیست، قول میدم. مامانی چرا اینجوری حرف می زنی؟
چجوری؟
همینجوری.
یواش حرف می زنم؟
نه.
نورا اصلا نمیدانست از نظر دختر حرف چطور حرف میزند. نمیدانست بین خودش و مادر این دختر چقدر فرق هست. مادر شدن روی لحن حرف زدنش هم تأثیر گذاشته بود. دختر منظورش را مشخص کرد.
این کار ترسیدی؟
نه ترسیدم.
میخوام یکی دستمو بگیره.
چی؟
میخوام یکی دستمو بگیره.
آهان.
مامانی خنگول.
آره خنگ بازی تر آوردم.
واقعا ترسیدم.
این حرف را آهسته و جوری به زبان آورد که گویی صرفاً میخواست حقیقت را به اطلاع او برساند و آن موقع بود که نورا تازه نگاهش کرد. نگاهی درست حسابی و بجا. دخترک برایش هم کاملاً غریبه بود، هم کاملاً آشنا. نورا جوشش حسی قدرتمند و نگران کننده را درونش احساس کرد. دختر جوری نگاهش می کرد که پیش از این هرگز هیچ کس آنطور نگاهش نکرده بود. حس وحشت‌آوری بود. لبهایش شبیه لبهای نورا بودند و همان نگاه گمگشته ای را داشت که بعضی ها گاهی به نورا نسبتش می دادند. دخترک زیبا بود و دختر او بود. دست کم تا حدودی و این باعث می شد موجی از عشق غیر منطقی به دلش هجوم بیاورد. نورا می دانست که اگر همین حالا به کتابخانه برنگردد که البته گویی قرار نبود به این زودی برگردد، دست کم باید از دختر دور شود.
مامانی دستمو می گیری؟
من دختر دستش را در دست نورا گذاشت. دستش کوچک و گرم بود و آنقدر راحت و بیخیال مثل مرواریدی در دل صدف. توی دست نورا آرام گرفت که احساس غم به نورا دست داد. دختر او را به سمت اتاق کناری راه رو کشاند. اتاق خواب خودش. نورا در را پشت سرش روی هم گذاشت و سعی کرد نگاهی به ساعتش بیاندازد. اما در این زندگی یک ساعت آنالوگ با ظاهری کلاسیک و بدون نور شبتاب داشت. بنابراین یکی دو ثانیه طول کشید تا چشمانش به نور عادت کنند. محض اطمینان ساعت گوشیش را هم نگاه کرد. 2:32 صبح بود. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه چه ساعتی در این زندگی به خواب رفته، احتمالاً جسم نورای این دنیا به اندازه کافی استراحت نکرده است. دست کم احساسی که بدنش داشت این طور به او می گفت.
وقتی می میریم چی میشه مامانی؟
اتاق کاملاً تاریک نبود. باریکه نوری از راه رو داخل می آمد و در خیابان هم همان نزدیکی ها چراغی بود که نور ضعیفش از پشت پرده منقش به تصویر سگهای متعدد به داخل اتاق می تابید. تخت کم ارتفاع دختر و همچنین عروسک بغلی فیل شکلی را روی زمین می دید. اسباب بازی های دیگری هم همه جا ریخته بودند. فضای درون اتاق شلخته و در این حال شاد بود. چشمان دختر رو به نورا برق زدند. نورا گفت نمی دونم. فکر نکنم هیچ کس کاملا مطمئن باشه که چی می شه. دختر اخم کرد. این حرف نورا اصلا راضیش نکرده بود. نورا گفت گوش کن، قبل از اینکه آدم بمیره مهلت دوباره گیرش میاد تا از اول زندگی کنه. میتونی همه چیزایی رو داشته باشی که قبلا نداشتی. میتونی خودت تصمیم بگیری که چه زندگی رو میخوای.
اینجوری خوبه.
اما فعلا لازم نیست نگران این چیزا باشی. تو قراره یه زندگی پر از ماجراجویی و هیجان و چیزای خوشحال کننده داشته باشی.
مثل اردو رفتن؟
نورا به دختر با مزه و شیرین لبخند زد و موج گرمایی در وجودش جان گرفت.
آره، مثل اردو رفتن. عاشق وقتاییم که میدیم اردو.
نورا هنوز داشت لبخند می زد، اما همزمان چشمانش خیس شدند. به نظر می آمد زندگی خوبی است. برای خودش خانواده ای دارد و دختری که روزهای تعطیل با همدیگر می روند اردو. نورا با درک اینکه به این زودی ها نخواهد توانست از آن اتاق خواب فرار کند گفت
ببین، وقتی راجع به چیزایی که نمی دونی نگران شدی، کار خوبی که میتونی بکنی اینه که چیزهایی رو که میدونی یاد خودت بیاری.
دختر گفت
منظورت چیه؟
زیر پتویش خزید. نورا کنار او روی زمین نشست.
خب مثل یه بازیه. من عاشق بازیم.
میخوای با هم بازی کنیم؟
آره.
دخترش لبخند زد. بازی کنیم.
بازی.
من سوالی ازت میپرسم که از قبل جوابش رو میدونی. تو هم جواب میدی. بنابراین اگه ازت پرسیدم اسم مامانی چیه؟ تو میگی نورا. متوجه شدی؟
فکر کنم.
خب اسمت چیه؟
مالی.
خیلی خب. اسم بابایی چیه؟
بابایی.
خب اسم واقعیش چیه؟
اش.
که اینطور. عجب قهوه خوبی با هم خوردیم. کجا زندگی میکنیم؟
کمبریج.
کمبریج. تقریبا منطقی بود. نورا همیشه از کمبریج خوشش میامد و فقط هم 30 مایل با بدفورد فاصله داشت. حتما اش هم از آنجا خوشش آمده بود. به علاوه اگر هنوز در لندن کار میکند، فاصله به اندازه هست که بتواند برود و بیاید. پس از آنکه نورا نخستین مدرک دانشگاهیش را از بریستول گرفت، بلافاصله برای کارشناسی ارشد فلسفه درخواست پذیرش داد و کالج کیس با درخواستش موافقت کرد. کجای کمبریج یادته؟ اسم خیابونمون چیه؟
خونمون تو خیابون بولته.
آفرین. برادر یا خواهرم داری؟
نه.
مامانی و بابایی هم دیگه رو دوست دارن؟ مالی با شنیدن این سوالش کمی خندید.
آره.
تا حالا شده داد بزنیم؟ خنده مالی شیطنت آمیز شد.
بعضی وقتا. مخصوصا مامانی.
ببخشید؟
فقط وقتی خیلی خیلی خسته ای داد میزنی. بعدش هم میگی ببخشید. واسه همین اشکال نداره. اگه بگی ببخشید. هیچی اشکال نداره. خودت همیشه اینجوری میگی.
مامانی واسه کار کردن میره بیرون؟
آره بعضی وقتا.
هنوز توی همون مغازه کار میکنم که توش بابایی رو دیدم؟
نه.
مامانی واسه کار کردن میره بیرون. چه کار میکنه؟
به مردم چیز یاد میده.
چطوری چیز یادشون میده؟ خودم رو میگم. چی یاد میدم؟
فیلسوفه.
فلسفه. منم همینو گفتم دیگه. کجا فلسفه یاد میدم؟ توی دانشگاه؟
آره.
کدوم دانشگاه؟ بعد یادش آمد کجا زندگی میکنن؟ دانشگاه کمبریج؟
آره همین.
نورا سعی کرد جاهای خالی را خودش پر کند. شاید در این زندگی دوباره برای گرفتن مدرک ارشد اقدام کرده و بعد از اتمام دوره‌اش به تدریس رو آورده است. در هر صورت اگر میخواست در این زندگی بماند باید کمی بیشتر فلسفه میخواند. اما بعد مالی گفت
ولی دیگه گذاشتیش کنار.
گذاشتمش کنار؟ چرا؟
تا کتاب تو بنویسی.
کتاب واسه تو؟
ای نه خنگول، کتاب واسه آدم بزرگا.
من دارم کتاب می نویسم.
آره گفتم دیگه.
می دونم، فقط می خوام یه کاری کنم که بعضی چیزا رو دوبار بگی، چون اینجوری انگار دوبار بلدیشون. تازه خرسا هم کمتر از قبل ترسناک می شن. باشه؟
باشه.
بابایی هم کار میکنه؟
آره.
میدونی شغل بابایی چیه؟
آره، آدم ها رو با چاقو میبره.
نورا یک لحظه یادش رفت که اش جراح است و به این فکر افتاد که نکند با قاتلی زنجیره‌ای ازدواج کرده. چاقو؟
آره، بدنشون رو با چاقو میبره و حالشون رو خوب میکنه.
آها آره، درسته.
چون آدم ها رو نجات میده.
آره، دقیقاً.
جز وقتایی که اون آدمه میمیده و بابایی ناراحت میشه.
آره ناراحت کننده است. نورا یک لحظه مکس کرد. بابایی هنوز تو بدفورد کار میکنه یا شغلش رو آورده توی کمبریج؟ مالی شانه بالا انداخت.
کمبریج؟
آهنگ هم میزنه؟
آره کلی آهنگ میزنه ولی خیلی خیلی بد.
بعد از این حرفش نخودی خندید. نورا هم خندید. خنده آرام مالی واگیردار بود. ببینم خاله و عمه یا دایی و عمو هم داری؟
آره عمه جایا.
عمه جایا کیه؟
خواهر بابایی.
دیگه چی؟
آره دایی جو، دایی ایوان.
نورا خوشحال شد از اینکه میشنید برادرش هنوز در این زندگی زنده است و نیز با کسی رابطه دارد که در زندگی المپیکی نورا هم بود. مشخصا هم به اندازه‌ای در زندگی نورا حضور داشت که مالی اسمشان را می‌دانست. آخرین بار کی دایی جو رو دیدی؟
کریسمس.
دایی جو رو دوست داری؟
آره خیلی بامزه است. پاندا رو بهم داد.
پاندا؟
اون عروسک بغلیم.
پانداها هم یه جور خرس هستن ها.
خرسای خوب.
مالی خمیازه کشید. داشت خوابش می برد. ببینم مامانی و دایی جو هنوز همدیگر رو دوست دارن؟
آره همیشه تلفنی کلی با هم حرف می زنی.
جالب بود. نورا اینطور تصور می کرد که برادرش فقط در زندگی هایی با او خوب مانده است که در آنها نورا هرگز در گروه هزار تو شرکت نکرده بود. برعکس تصمیمی که در آن زندگی برای ادامه دادن شنا گرفت. تصمیم قهوه خوردن با اش متعلق به بعد از زمان حضورش در هزار تو بود. اما اینطوری نظریهش نقض می شد. نورا به این فکر افتاد که شاید مالی دوست داشتنی عامل این ارتباط است. شاید دختر کوچکش شکاف میان او و برادرش را از بین برده است. بابا بزرگ و مامان بزرگ هم داری؟
فقط مامان بزرگ سل.
نورا دوست داشت سوالهای بیشتری درباره مرگ پدر و مادرش بپرسد، اما احتمالاً وقت مناسبی نبود. تو هم خوشحالی؟ منظورم وقتهایی که به خرسا فکر نمی کنی.
فکر کنم.
مامان و بابایی هم خوشحالن؟
مالی آرام گفت، آره بعضی وقتا، وقتهایی که خسته نباشی.
با هم دیگه خوش میگذرونیم؟
مالی چشمانش را مالید. آره.
حیوان خونگی هم داریم؟
آره افلاطون.
افلاطون کیه؟
سگمون.
افلاطون چه نژاد سگیه؟ اما دیگر جوابی نگرفت چون مالی خوابش برده بود. نورا هم همانجا روی فرش دراز کشید و چشمانش را بست. وقتی بیدار شد زبانی صورتش را میلیسید. یک سگ لابرادور با چشمان کشیده و خندانش به او نگاه میکرد و از دیدنش آنقدر هیجان زده یا سرگرم شده بود که دمش را تکان میداد. نورا خواب‌آلود گفت افلاطون؟ افلاطون دمش را تکانی داد. انگار میخواست بگوید خودمم. صبح شده بود و نور از پشت پرده ها به اتاق میتابید. عروسک های بغلی متعدد از جمله پاندا و نیز فیلی که نورا هنگام ورود به اتاق دیده بود همه جا روی زمین پخش بودند. نورا به تخت نگاه کرد و متوجه شد خالی است. مالی در اتاق نبود و صدای قدم هایی سنگین تر از قدم های مالی از سمت راه پله می آمد. نورا سر جایش نشست. می دانست به خاطر آنکه شب را با تیشرت مارک کیور که برایش آشنا بود و شلوار پیژامه‌ای با طرح چهارخانه که آشنا نبود روی فرش خوابیده. حتما ظاهر آشفته‌ای دارد. دستی روی صورتش کشید و فهمید پوستش به خاطر چسبیدن به فرش چروک شده. موهایش هم که در این زندگی بلندتر بود کثیف و شلخته شده بود. سعی کرد در همان دو ثانیه‌ای که تا رسیدن اش مانده بود کمی ظاهرش را درست کند. همان اش که نورا هر شب کنارش می‌خوابید و با وجود این تا به حال کنارش نخوابیده بود. به بیان دیگر شوهر شرودینگر. بعد ناگهان اش رسید.